بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نکته‌ای که دیروز خدمتتون عرض کردم آخر بحث، بعد از جلسه برخی از آقایون یه اشکالی مطرح کردن که چطور میتوان بر اساس سیره عقلا که حد اکثر مدخلیتش در تعیین موضوع است حکم شرعی را مقید و مشروط کرد. بگیم این که بر مرد لازم است عرض شود نفقه بدهد، مشروط بر این است که زن وثیقه ای بذاره. من احساس کردم مسئله پس هنوز کامل برای آقایون جا نیفتاده، حالا با یک بیان دیگر یه چیزی بهت خدمتتون عرض کنم. ما وقتی میگیم که اطمینان به وجود چیزی وجود دارد یعنی چی؟ منظورمون از اطمینان چیه؟ منظور این است به وجود آن چیز ظنی داریم در حالی که احتمال خلاف هم میدهیم، اما آن احتمال خلاف در نزد عقلا معتد به نیست. این احتمال خلاف را عقلا بهش اعتنایی نمی کنند. به این میگن اطمینان. درسته؟ آیا اطمینان یک امر مطلق است یا یک امر نسبی است؟ اطمینان امری نسبی است. یعنی چی؟ یعنی بر اساس اینکه موضوع چه حکمی قرار گرفته باشد مراتب اطمینان با هم فرق. مثلا یک وقت مولا به عبد میگه فاسق وجوب اکرام ندارد، این عبد در مورد زید اطمینان پیدا می کند که این فاسق و میگه این وجوب اکرام نداره. اما یک وقت میگه فاسق وجوب قتل دارد. آیا اطمینان اون مرحله ای از اطمینان که در حکم اول وجود داره همان در حکم دوم کافیه؟ یعنی همان مقدار اطمینانی که من پیدا کردم برای اینکه بگم این وجوب اکرام ندارد، همان مقدار برای اینکه بگم لزوم قتل دارد کافی است؟ نه، کافی نیست. چرا؟ چون عرف گفتیم اطمینان یعنی چی؟ یعنی ظنی که احتمال خلاف در آن قابل اعتنا نباشد. عرف بر اساس این که این موضوع چه حکمی است فرق میذاره، آیا این احتمال محل اعتنا هست یا محل اعتنا نیست. میگه اگه حکم صرف عدم وجوب اکرامه، بله این مقدار از قرائن این ظنی که تو داری کفایت میکنه، احتمال خلافش هم محل مورد اعتنا قرار نمیگیره. اما اگر حکم لزوم قتل، اونجا دیگه اینطور نیست. اونجا احتمال خیلی باید ضعیف باشد تا مورد اعتنا قرار نگیرد. اینطور نیست که بگیم اطمینان در هر دو مورد به یک شکله، به یک نحوه، به یک اندازه است. نه، اینطور نیست. در جایی که حکم خیلی مهمی نباشد، مثلا احتمال 10% و 15% هم چی میشه؟ عرف میگه بهش اعتنا من نمی کنم. اما در جایی که حکم خیلی شدید و غلیظی باشد، عرف میگه من شاید به احتمال 1%، 2% هم اونجا اعتنا کنم، بسته به این که چه حکمی داره به این موضوع چه حکمی داره قرار میگیرد فرق می کند در این که مقدار این احتمالی که مورد اعتنا واقع نمی شود چقدر معلوم شد تا اینجا؟
اون که اعتنا عقد نسبیه اولی بار دارم بیشتر یا هست میشه اعتنا یا نیست میشه.
چه ربطی داره؟
وقتی مراجعه می کنید به روایات و آیات اینا اعتنا دیگه همه تقسیم بندی رو کنید یه اعتنا درجه یک اعتنا درجه دو زحمت نشید.
حالا بشنوید، شما یک وقت در استدلال من اشکال داری، یک وقت در شنیدن خودت اشکال داری. من به شنیدن شما کار ندارم، نحوه بیان و استدلال رو ببین. آیا در این بیان اشکال داری؟ من دارم میگم اطمینان یعنی چی؟ یعنی آن ظنی که به احتمال خلاف آن اعتنا نشود. عرف بسته به این که موضوع چه حکمی باشد فرق میذاره، میگه آیا این احتمال مورد اعتنا هست یا مورد اعتنا نیست. اگر حکم معمولی باشد، خیلی اهمیتی نداشته باشه، میگه من اعتنا نمی کنم. اما در جایی که حکم خیلی مهمی باشد، میگه نه، این مقدار از احتمال هنوز برای من متنابهه. اصلا این که میگن در امر فروج و دماء باید احتیاط کرد، معنیش اینه، معناش اینه، اون معنایی که ازش معمولا می شود که در اونجا براءت جاری نیست، مورد قاعده احتیاط است، نه براءت. این معنا، این حرف غلطیه. فرقی بین فروج دما با بقیه احکام در جریان اصول نیست. این که میگن در فروج دما باید احتیاط کرد از این جهته، از جهت اصول اطمینانه. یعنی فروج دما چون از امور مهم هستند، احتمالی که در اونجا دیگه محل اعتنا واقع نمی شود، احتمال باید خیلی ضعیف باشد تا دیگه محل اعتنا واقع نشود. معنیش اینه. بله.
خود امور مهمه باز دوباره نیست؟
چرا، اونا هم ممکنه که هم مهم داشته باشه در بین اونا. اونا هم مهمه. مثلا قطعا دما اهم است از فروج.
مثلا تنصیب فرهنگ هم نمیشه نسبی باشه.
به تناسب ملاک باید در نظر بگیری، نه به تناسب فرهنگ، چون ما در مورد حکم شرعی داریم صحبت می‌کنیم. حکم شرعی که به فرهنگ کار نداره، به تناسب اون حکمی که شارع بیان کرده و ملاکی که آن حکم دارد.
به عرف کار نداره، راجب مهم بودن.
عرف می‌فهمد اهمیت این را در نزد شارع و ملاک را بر اساس آن حکم کند. وگرنه ممکنه در یه عرفی مثلا خون ریختن و آدم کشتن یه امر خیلی معمولی باشه، مثلا جزایر آدم خار باشه، بگیم حالا چون اونجاست مثلا اشکال نداره. نه، ما بر اساس حکم شرعی داریم صحبت میکنیم، نه بر اساس اینکه حالا طرف آدم خاره یا نمیدونم گیاه خاره. به اون کار
از فرامین خدا، از شرایع متوجه
نمیشه،
تأثیر نمیذاره روی
فهمش. یعنی چی؟ یعنی شارع آمده بر اساس اینکه این آدم خاره حکم کرده؟
نه، این به تناسب آدم خوار بودنش،
فهمش
از
عوامر شارع تحت تاثیر. اون اگه فهم شرعی داشت که آدم خوار نبود. چه حرفی میگی؟ اون بر اساس ملاکاتی که حکم شرعی دارد ما باید بریم سراغ، بر اساس اهم و مهمی که ما میدانیم در نزد شارع وجود دارد. نه، اطمینان وقتی میگیم یعنی اطمینان، یقین جداست. یقین یعنی اصلا احتمال خلاف درش نیست. نه، اون حالا ممکنه حالا در بعضی جاها اون گونه استفاده بشه، منتها ما الان بحث فقهی داریم، در بحث فقهی اصطلاحمون اینه. دقت بیشتر که گفتم، بله جا داره.
اطمینان نسبی باشه، برای اجمه بود. نه اینکه خود اطمینان بدون معنا داره یا تشکیکی که باید تشکیکی
آقا درست اطمینان مثل علم، ولی یعنی چی مثل علم میمونه؟ اینو معنا کن، معنای نه یا هست یا نیست نداریم، معنا کن اطمینان مثل علم میمونه معناش چیه؟ آقا علم که در واقع که علم نیست، میگی مثل علم میماند، حکم علم را دارد، نه اینکه واقعا علم است. یعنی چی حکم علم را دارد؟ حکم علم را دارد معنایی ندارد جز این که احتمال خلاف در آن مورد اعتنا قرار نمی. اصلا معنای این که اطمینان حکم علم را دارد یعنی
اونجایی که بعد از یقین
دیگه، معنای این که اطمینان حکم علم را دارد چیزی نیست جز این که احتمال خلاف در اطمینان مورد اعتنا قرار نمیگیرد، مانند این که اصلا احتمال خلافی نیست، همان گونه که در علم میگید احتمال خلاف واقعا نیست، در اطمینان هم مانند این است که احتمال خلافی نیست. حالا این که میگی مورد اعتنا قرار نمیگیرد، مورد اعتنای کی قرار نمیگیرد؟ کی اعتنا نمیکنه؟ میگی اوغلا، اوغلا به این احتمال اعتنا نمی کنند. حالا سوال من از شما اینه، آیا اوغلا فرق نمی زارند بین موارد مختلف؟ میگم من کاری ندارم، میخوای گردنشو بزنی یا میخوای بهش پپسی بدی، در هر دو صورت من میگم اینجا اطمینان هست، فرق نمی زارن اوغلا؟ قطعا فرق می زارن. اینطور نیست که بگی در هر دو مورد اطمینان اطمینانه. اوغلا نگاه میکنند اینو به عنوان موضوع چه حکمی داری در نظر میگیری، بسته به این که موضوع چه حکمی است میگه حالا احتمال خلاف در اینجا بهش اعتنا میشود یا نمیشود. احتمال خلاف رو شما مطلق نمیتونی بگیم، بگیم آقا من به کار به حکم ندارم بذار کنار، صرفا موضوع رو در نظر بگیم، حالا بگو احتمال خلاف رو بهش اعتنا میکنی. میگه آقا فرق میکنه، برای چه کاری، برای چه حکمی؟ مطلق نمیتونی من بگی احتمال خلاف رو اعتنا میکنی یا نه، بگو با این چی کار داری تا من بهت بگم آیا احتمال خلاف رو من بهش اعتنا میکنم یا نمیکنم. بله.
مثلا یه چیزی رو من چون خودم متوجه نشدم سوال دارم. الان یه مبحثی رو جزاد آدمخوارم یه کشورهای مثلا آمریکای لاتین، مسئله نبوغ از نظر عرفی هاشون مهم نیست. این رو ما از کجا باید تشخیص بدیم؟ آیا برای شارع هم مهم هست یا نه؟ توی منابع، توی سنت، توی حدیث، توی قرآن، از کجا باید بفهمیم؟
اونو از ادله شرعی میفهمیم، اون ربطی به چیز نداره، اون ربطی به موضوع نداره، اون از ادله شرعی میریم به دست میاریم چه اموری برای شارع دارای اهمیته، میفهمیم ارض مؤمن مهمه، نمال مؤمن مهمه، دم مؤمن مهمه، اینا رو همه رو تو ادله شرعی در میاریم. چرا؟ منطقه والا چه مرتبه ای از اهمیت دارد، اونم باز میریم بر اساس ادله شرعی میفهمیم. بحث ما احراز موضوع در ادله شرعی به نحو قضیه حقیقیه بیان شده، کار موضوع خارجی نداره، میاد به نحو قضیه حقیقیه یه سری ادله یا میگه آقا اینا برای شارع مهمه، کاری اصلا نداره در خارج چه اتفاقی داره میفته، به خارج کار نداره، قضیه حقیقیه است. ما از توی اینها در میاریم چه اموری برای شارع اهمیت داره، بعد بر اساس اهمیتی که در نزد شارع دارد میگیم خب حواست باشه مهمترین چیز مثلا در نزد شارع دم مؤمن، در رتبه پایینتر و بلکه در همون حد مثلا ارض مؤمن. خب اینا رو وقتی که به دست آوردیم، شدت اهمیت رو در نزد شارع به دست آوردیم، میگیم خیلی خوب حالا بر اساس این شدت اهمیتی که فهمیدی در نزد شارع هست بیا سراغ احراز موضوع.
یه ذره
قیاس، نه هیچ ربطی به قیاس نداره.
مثلا صلات اهمه یا روزه اهمه؟
آقا اونا میگم از توی ادله میتونی به دست بیاری، فوقش نه که در برخی از موارد میگی من نمیتونم بفهمم کدامی که از اینا بر دیگری ترجیح داره. مساویه، اصل اینه که هیچ کدام بر دیگری ترجیح، اگه نفهمیدی میگی اصل این است که بر دیگری ترجیح، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. قیاس نمیشه، چرا ربطی به قیاس داره؟ یعنی شما نمیتونی از ادله بفهمی که مثلا دم مؤمن خیلی اهم مهمتر است از مال او، این نمیشه فهمید؟ خیلی خوب، عرف یعنی چی؟ میگم عرف فهم از دلیل میکند، نه اینکه دلیل رو بذاره کنار بگه من هیچ کاری به دلیل ندارم خودم دارم میگم. بر از وگرنه اگر اینطوری باشه باید بگی عرفهای مختلف فرق میکنه، یه جا ممکنه دم رو مقدم بکنن، یه جا دیگه ممکنه مال رو مقدم بکنن، یه جای دیگه ممکنه اونم چیز دیگه رو مقدم بکنه.
عرف رو کلا بذارم کنار از دلیل نمیتونم.
یک وقت عرف را کارکردش رو میاری در مقام فهم دلیل، یک وقت میاری در مقام تعیین ملاک. خب اگه فهم دلیل رفتی بحث ما نداره، تو اولش در مورد تعیین ملاک داری صحبت میکنی بعد میای سراغ فهم تعیین فهم دلیل. بله معلومه ادله رو با فهم عرفی باید فهمید، تو این بحثی نیست. بحث من این است ملاک را شارع تعیین کرده، من با فهم عرفی میفهمم، شما میگی نه ملاک رو اصلا خود عرف تعیین میکنه. ملاک و عرف تعیین نمیکنه، ملاک و ادله شرعی بیان کرده، اما من با فهم عرفی ادله شرعی رو میفهمم. یه وقت عرف را به عنوان وسیله‌ای برای فهم آن چیزی که شارع گفته در نظر میگیری، یک وقت به عنوان ملاک چیزی که میتونه تعیین ملاک کنه. نه عرف تعیین ملاک نمیکنه. اگر اینطوری باشد در مثلا اروپا الان اصلا چیزی به اسم ارز نداریم، اصلا چیزی به اسم غیرت نداریم، باید بگیم پس حالا که اینجوریه در اروپا اگه کسی زندگی بکنه اصلا ارز برای او اهمیت نباید داشته باشد، که معنی نداره که ارز اهمیت دارد در نزد شارع. میخوای تو اروپا زندگی کن، میخوای تو آمازون زندگی کن، فرق نمی کن. حالا بر اساس این نکته ای که عرض کردم خدمتتون، اون مسئله ای که دیروز بهتون گفتم اینطور میشه. ببینید بحث سر این است، میگیم من اطمینان پیدا کردم به این که این زن حامل است. برای چی اطمینان پیدا کردی؟ این اطمینانی که پیدا کردی برای این که این زن رو موضوع چه حکمی قرار بدی؟ یکی وقت میگی اطمینان پیدا کردم برای این که نذر کردم به زن حامل سلام کنم. یه خیلی خوب، اگه این اطمینان، اگه اینجوریه مثلا 30% هم احتمال خلاف بدی بهش اعتنا نکن. یک وقت میگی نه من اطمینان پیدا کردم برای این که این بشه ذی حق، دارای حق مالی بشه. اینجا عرف چی میگه؟ عقلا چی میگن؟ بازم مثل همونجا میگن، میگن 30% هم رو اعتنا نکن. نه، میگن در صورتی اعتنا نکن که وثیقه بگیری. حالا اگرم اینو نگفتن قدر متیقن میگیریم. نه دقت کردی، همه کارا رو کردی، میگه آقا اما امکان وثیقه گرفتن هم هستا. میگه خیلی خوب، اگه امکان وثیقه گرفتن هست من بهت میگم وثیقه بگیر، بعد از وثیقه گرفتن دیگه به اون احتمال اعتنا نکن. بله بله، برای اینکه من میتونم در صورت کشف، نه اطمینان منو زیاد میکنه، عدم اعتنای به احتمال را توجیه میکنه، عدم اعتنای به احتمال را، نه اینکه احتمال رو میبره بالا یا پایین. میگه آقا من میگم این احتمال بهش اعتنا نکن. در چه صورتی اعتنا نکن؟ من میتونم وثیقه بگیرم بدون وثیقه گرفتنم اعتنا نکنم. میگه نه، اگه میتونی وثیقه بگیر بگیری، با وثیقه بعد از وثیقه گرفتن دیگه اعتنا نکن. پس بحثی که ما داریم اصلا کاری به حکم شرعی نداریم که بگید چگونه شما میای با سیره عقلا بر اساس سیره عقلا میری حکم شرعی رو مشروط میکنی. نه من حکم شرعی رو مشروط نمیکنم، من در مقام احراز موضوع دارم اینو میگم، من برای احراز موضوع دارم این مطلب رو میگم، کاری اصلا به این که من بیام با سیره عقلا بیام حکم شرعی را مقید کنم نیست. نه، حکم شرعی مطلقه، حکم شرعی مقید نیست، حکم شرعی مطلقه، درستم است. شارع فرموده زن حامل مطلقه بائن نفقه دارد، مطلق هم هست، مشروط هم نیست، هیچ کس هم نمیخواد اینو مشروط کنه. بحث من اینه، این زینب خانوم رو که الان فرد خارجیه، یک وقت شما میگه حکم کلی شرعی، حکم کلی شرعی مطلقه، اما در مقام تطبیق بفهمم آیا این فردی از افراد موضوع این حکم هست یا نه، آیا این حکم در مورد این فرد مورد قابل انطباق هست یا نیست. شارع میگه یک وقت شما یقین داری به این که حامل است، خب یقین داری دیگه بحثی نیست. یک وقت بیانه قائم شده، بیانه شرعیه، فرض کنید که بیانه شرعیه بتواند قائم شود، اگر گفتیم اینجا جای بیانه شرعیه هست، یک وقت بیانه شرعیه قائم شده یا به هر ترتیبی از خود شارع به من رسید که این زن حامل است با دلیل لفظی، اونجا میگم اطلاق دلیل کفایت میکند برای من که اینو در مقام چی بگیرم، در به عنوان زن حامل در نظر بگیرم و حکم بیان کنم. یک وقت میگم نه، من این که میگم حامل است بر اساس چیست؟ بر اساس اطمینانه. اطمینان یعنی چی؟ یعنی اعتنای به احتمال خلاف در آن نمیشود. حالا میگم بیایم سراغ این بحث، اعتنای به خلاف نمیشود، میگم عرف در این موارد، در مواردی که حق حق مالی باشد و امکان اخذ وثیقه هم باشد، چی میگه؟ میگه بدو حتی اگه وثیقه هم نگرفتی من به احتمال خلاف اعتنا نمی کنم، یا میگه نه، در جایی که وثیقه امکان دارد وثیقه بگیر، بعد از اخذ وثیقه دیگه من به احتمال خلاف اعتنا نمی کنم. همه جا هست، همه جا هست. آقا اونجا ادله قضا داریم، ادله قضا ادله لفظیه است، ادله قضا ادله لفظیه است، ادله لفظیه میگن اگر کسی بیانه آورد حق رو به او بده، اگر منکر بود قسم خورد حق با اوست. اینجا ادله لفظیه داریم، اطلاق داره، اصلا اطمینان نداره قاضی، آخه قاضی اطمینان نداره، اصلا قاضی مگه بر اساس اطمینان حکم میکنه؟ قاضی بر اساس بیانه و یمین حکم میکنه، کاری به اطمینان نداره. خب علم قاضی و حجت بدم. خیلی خوب، یعنی چی دور میزنی؟ نه خیر، اصلا لازم نیست همه فقه از اول بنویسی، هیچ احتیاج به این مطلب نداره. من عرض کردم یک وقت شما اطمینان در مقام استنباط حکم شرعی میگی، در مقام استنباط حکم شرعی کسی این حرفو نمیگه، یک وقت در مقام تطبیق حکم میگی بر فرد خارجی در جایی که حق حق مالی است، نه استنباط نیست، من در مقام تطبیق. آقا استنباط یعنی چی؟ آقا این که کسی نمیگه مشروطون وجوبه، من که گفتم مشروطون؟ آقا من همین الان با زبان خودم گفتم، حی و حاضرم، زندم، نشستم اینجا، الحمدلله هنوز نمردم، دارم به شما میگم از دلیل شرعی ما فهمیدیم وجوب نفقه برای زن بائن مطلق است، مشروط نیست. اما در مقام تطبیق این حکم بر مصداق خارجی ما داریم صحبت میکنیم، نه در مقام استنباط حکم شرعی. گفتم استنباط حکم شرعی بخوایم بکنیم، دلیلی که داریم آیه قرآن، آیه قرآن مطلقه، هیچ مشروط به هیچ شرطی نیست، مقید به هیچی نیست. من نمیام دلیل را مقید کنم از جیب خودم، من میگم دلیل سر جای خود مطلق. بحث سر این است، میخوام اینو منطبق کنم بر این فرد. کی منطبق میشه؟ کی منطبق؟ در مقام انطباق من دارم میگم. لا اله الا الله.
انطباق هم باشه
وقتی تو رساله میشه، مرد برای دادن نقده باید دستور میده، باید دستور بده. نه، چیزی
نمینویسم.
محقق هم ننوشته. محقق نبود، شهید ثانی بود. شهید ثانی فرموده، نفرموده این مشروط است. فرموده وقتی میخواد بده در مقام ادا، اگر بر اساس اطمینان داره میده نه بر اساس علم، میتونه وثیقه بگیره. بله، حرف درستی. آقا این ربطی به حکم شرعی، ربطی به اگر وجوب مقید باشد، چه علم باشد، چه یقین باشد، چه خود خدا بگه، میتونه وثیقه بگیره. من دارم میگم در بقیه موارد نمیتونه، فقط در مقام اطمینان میتونه. اگر شما گفتی وجوب مقیده، در جمیع موارد، حتی اگر یقین داره، میتونه وثیقه بگیره. من میگم فقط در جا، این از باب احراز موضوعه، نه از باب مقید بودن حکم. حکم مقید نیست، حکم مطلقه. اما من در مقام احراز موضوع میگم آقا با اطمینان دارم اینو احراز میکنم. اطمینان یعنی چی؟ یعنی به احتمال خلاف اعتنا نمیشود. در چه صورتی اعتنا نمیکند عرف یا عقلا؟ در جایی که اگر وثیقه گرفتن ممکنه وثیقه بگیری، در اینجا میگه اعتنا نکن. بحثی هم که ما داریم، شهید فرمود کفیل، ما نمیگیم کفیل، ما میگیم وثیقه عرفیه، به طوری که چیزی باشه که بر اساس اون اطمینان پیدا بشه، اگه کشف خلاف شد بتونه پس بگیره مال. حالا مثلا یه سفته بگیره، یا میدونم بره توی نمیدونم محضر امضا بگیره ازش، یه جوری یه چیزی باشد که بتونه بعدا به این استناد کنه و بر اساس اون امکان پس گرفتن مال باشه. و مثال زدم من دیروز، اگر یه حق مالی بسیار عظیم باشد، چندین میلیارد تومان، آیا در اونجا شما میگید، عرف میگه بدون وثیقه گرفتن، در جایی که اطمینان داری ها ولی احتمال خلاف هم میدی، میگی عرف میگه بدون وثیقه گرفتن بده بره، وثیقه حق نداری بگیری؟ شما واقعا عرف اینجوری میفهمید؟ یا میگه وثیقه بگیر، برید از بازاریا بپرسید ببین کدومشون این کارو میکنه. چرا عرف این کارو میکنه؟ آیا خلاف شرع داره میکنه اگه وثیقه میگیره؟ نه، خلاف شرع نمیکنه. از چه باب داره انجام میده؟ از این باب که میگه من در صورتی در اینجا به احتمال خلاف اعتنا نمیکنم که وثیقه ای باشد. بله، اگه یک قرون دوزار باشه کسی وثیقه نمیگیره، میگه حالا رفتم رفت. اما در جایی که حق مالی به مقدار بسیار زیادی باشه، خیلی متنابه باشه، هیچ آدم عاقلی بدون وثیقه این کارو نمیکنه.
جایز اگه وثیقه نداد
مال رو نده؟ نمیتونه. بله میتونه. اگر گفتیم بدون وثیقه اعتنا نمیشود، اعتنا میشود به احتمال خلاف، میتونه بگه مادامی که وثیقه ندی، از در واقع در اینجا معناش این میشه، مادامی که وثیقه نده اصلا اطمینان نیست. چرا اطمینان نیست؟ چون به احتمال خلاف اعتنا میشه، عقلا اعتنا میکنن به احتمال خلاف. در چه صورتی اعتنا نمیکنن؟ نه اینکه میگیم اطمینان هست با این وجود میگیم نده، نه، اگر وثیقه نده در جایی که مقدار حق زیاده اصلا اطمینانی نیست. چرا اطمینان نیست؟ چون به احتمال خلاف اعتنا میشه. پس بحث سر اینه، آیا اطمینان هست یا نه؟ نمیخوایم بگیم با این که اطمینان هست اما بهش عمل نمی کن. خیلی خب، بقیه بحثمون رو چرا سر بچه. صلی الله علی محمد و آل محمد.